ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گزارش هایی از بازداشت یک مدیر سپاه به اتهام درز فایل صوتی انتشار یافته است. ماموران با هجوم به خانه یک معترض در کوکیلویه و بوی رحمت او را با کتک بازداشت کردند. و اعتراض ها در ایران یک شنبه شب هم ادامه یافت. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. گزارش ها از ایران هاکی است که محمد قائمی مدیر سابق هیئت تصفیه هلدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شده و بیش از 2 ماه است که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می‌برد. وبسایت رویداد 24 با تایید خبر بازداشت آقای قائمی از دلایل دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی کرده، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که او عمدتاً به دلیل درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه که رادیو فردا نخستین بار آن را منتشر کرد بازداشت شده است. وبسایت دیدبان ایران از محمد قائمی به عنوان سردار سپاه نام برده و نوشته که او با شکایت احتمالی محمد باقر قالیباف در بازداشت موقت به سر می‌برد و هنوز اجازه دسترسی به وکیل را ندارد. در این گزارش ها نامی از نهاد بازداشت کننده برده نشده، اما گفته می شود آقای قائمی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده که ریاست آن با حسین طائب، یکی از حامیان اصلی محمد باقر قالیباف در نظام جمهوری اسلامی است. همچنین انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره 11 در 4 خرداد برگزار می شود. شنیده حال از لابی مجلس حکایت از تعدد کاندیداها برای کسب کرسی های مختلف هیئت رئیسه دارد. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی نوشته است تا کنون از 2 چهره با عنوان رقیب محمد باقر قالیباف برای کسب ریاست مجلس نام برده می شود، از جمله الیاس نادران و مرتضی آقا تهرانی. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو درباره این موضوع، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، و از او پرسیدم ابتدا که محمد باقر قالیباف با توجه به تمامی حواشی که در مورد او مطرح است چقدر شانس و بخت انتخاب مجدد به عنوان رئیس مجلس را دارد. مهدی گلرو:
به نظر میاد که قالیباف مسیر سختی رو نداره برای اینکه بخواد همچنان رئیس مجلس بمونه، با توجه به اینکه بعد از سیسمونی گیت هم از طرف سپاه مورد حمایت قرار گرفت، هم حتی نماینده های مجلس بارها و بارها از صحن مجلس استفاده کردن برای اینکه بخوان از ایشون دفاع بکنن و حمایت بکنن، و همین امروز هم با چند تا مصاحبه‌ای که صورت گرفته، مثلا فریدون عباسی میگه که قالیباف از همیشه محبوب‌تر هستش توی مجلس. توی همچین شرایطی به نظر میاد که این مسیر همواریه و قراره که آقای قالیباف رئیس مجلس بمونه. و پیامی که داره مثل همه این سالهاست در طی سالهای اخیر، ببینید در 15 سال اخیر در مورد آقای قالیباف، سیسمون گیت تنها مسئله فسادی نبوده که از ایشون افشا شده، بارها و بارها فساد در مورد ایشون افشا شده، اما خب متاسفانه هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفته. این هم میتونه که دفعه‌های قبل باشه. اتفاقا من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی توی همچین شرایطی سعی می‌کنه که هر جوری شده حمایت بکنه، حتی از بالاتر از مجلس ممکنه که همچین دستوری بیاد که حمایت بکنه، چون همونطوری هم که طائف در فایل صوتیش گفته بود چهره انقلابی هست و از یک چهره انقلابی به هر شکلی که هست باید حمایت کرد.
خانم گلرو، 2 رقیب دیگه محمد باقر قالیباف، الیاس نادران و مرتضی آقا تهرانی هستن، به عنوان رئیس مجلس میخوان که خودشون رو نامزد بکنن. در افکار عمومی این 2 فرد چه وجاهتی دارن و چه بختی برای تصاحب کرسی ریاست مجلس؟
با توجه به شرایطی که نماینده ها دارن و صحبت هایی که شده و حمایتی که از قالیباف وجود داره و تجربه ای که وجود داره که اصلا رئیس مجلس معمولا 1 سال انتخاب نمیشه و میمونه توی هر 4 سال و یک دوره کامل مجلس، به نظر نمیاد که قرار باشه نادران یا آقا تهرانی رأی بیارن یا بخشی داشته باشن تو این مسئله. حتی نایب رئیس هم که علی نیک‌زاده تو همین موقعیت میمونه و من بعید میدونم که حتی نایب رئیس مجلس هم تغییری بخواد بکنه. ولی خب هم نادران هم آقا تهرانی هر دو از نیروهایی هستن که موسوم به پایداری هستن، گروهی که به شدت توی این سالهای اخیر به قالیباف انتقاد کرده و همین مسائل مربوط به سیسمونی گیت هم همونطوری که تو فایل‌های صوتی که به قول اطلاعات سپاه محرمانه بود و منتشر شد، اسم از پایداری میاد و اسم از گروهی میاد که بیشتر از بقیه میخوان تخریب بکنن چهره قالیباف رو. به نظر میرسه که به عنوان یک تهدید داره نادران و آقا تهرانی هر دو وارد میشن برای اینکه تا روز آخر قالیباف نگران همچین مسئله باشه، ولی کاری از پیش نخواهند برد و قطعا در موقعیتی هم که قرار میگیرن برای سخنرانی، من خیلی خیلی بعید میدونم که از اون فرصتی که دارن برای اینکه بخوان در مورد خودشون و تصمیماتی که دارن حرف بزنن انتقادی بخوان به قالیباف بکنن، چون که فکر میکنم از بالاتر از مجلس دستور خواهد اومد که نباید دیگه انتقادی صورت بگیره.
خب این که محمد باقر قالیباف با وجود همه این حاشیه‌هایی که پیرامونش در این ماها مطرح بوده باز هم شانس پیروزی داره و دو رقیب دیگرش هم چنین بختی ندارن، این چه تصویری از مجلس شورای اسلامی فعلی به ما نشون میده و در آینده ابقای ریاست او بر مجلس و نوع ارتباطش با دولت نهایتاً چه خروجی خواهد داشت؟
آقای خامنه‌ای توی دیداری که توی ماه رمضان با نماینده‌های مجلس داشت چند بار تأکید کرد که این مجلس مورد تایید من هست و این مجلس مجلس انقلابیه. پس این مجلس رو ما میتونیم بگیم حداقل تو تراز انقلاب هستش و مورد حمایت آقای خامنه‌ای و بیت رهبری هستش. توی همین مجلس می‌بینیم که در طی این مدت نه قوانین به شکلی که بخوان بگیم قوانین جدی بوده مثلا تصویب شده یا اینکه بخوان بگیم تسهیل شده شرایط قانون‌گذاری قانونی حتی تغییر کرده، هیچ کدوم از اینها رو نمی‌بینیم، بلکه مجلس تبدیل شده به کارگزاری بیت رهبری که هر دستوری که از اونجا بیاد مجلس هم همون کار رو انجام میده. من فکر میکنم یکی از فرمایشی ترین مجلس هایی که نه فقط در جمهوری اسلامی، حتی در از زمان مشروطه، از زمانی که مجلس در ایران شکل گرفت، یکی از فرمایشی ترین مجلس ها رو داریم که اینطور توی همچین شرایطی حتی از رئیس مجلس هم دستور میاد که حمایت بکنن و از قالیباف حمایت بکنن، باز هم تعریف و تمجید میکنن و حمایت میکنن. این مجلس انقلابی و تراز انقلاب اسلامی دیگه، چیزی فکر نمی‌کنم خوشایندتر از این باشه واسه خامنه‌ای. و خب هر چیزی هم که برای آقای خامنه‌ای یه حکومت می‌بینیم که خوشایند به ضرر مردم هستش و برایش ناخوشایند دیگه.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. ادامه خبرها. در پی انتشار ویدیویی از گلایه‌های مادر یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق معروف به شهید امرالله تقوی در کوهکیلویه و بوی رحمت در مورد بازداشت فرزندش، یک منبع آگاه حمله نیروهای امنیتی به خانه او و بازداشت پسرش را تایید کرد. به گفته مادر امرالله تقوی، روز یکشنبه نیروهای امنیتی به خانه آنها در شهر سوق در استان کوهکیلویه و بوی رحمت یورش برده و پس از اهانت به او و دخترش، پسرش به نام عنایت را به شکل وحشیانه ای کتک زده و با خود بردند. در همین ارتباطی که از بستگان خانواده تقوی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت امتداد اعلام کرده که چند مأمور با لباس نیروی انتظامی ساعت 9 صبح روز یکشنبه وارد خانه خانواده تقوی شدند و وقتی عنایت تقوی از آنها درخواست مجوز کرده، او را با باتون و ضربات مشت و لگد ضرب و جرح کرده و با خود بردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که تراس‌های ضد حکومتی یک شنبه شب در برخی از شهرها از جمله در شهر کرد و سورشجان، در استان چهارمحال و بختیاری و کازرون در استان فارس ادامه یافته است. نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را با تیراندازی متفرق کردند. به دنبال ادامه اعتراضات، دسترسی به اینترنت در چندین استان ایران از جمله در خوزستان قطع یا مختل شد و نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها از جمله تهران مستقر شدند. بیش از یک هفته است که شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و قطع یارانه‌ها صحنه اعتراضات مردمی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی است. 13 ناشر کتاب‌های فارسی در تبعید و خارج از ایران همزمان با 33 ومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران که با نظارت مستقیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، با انتشار بیانیه‌ای خواستار حمایت معنوی مخاطبان فارسی و رسانه‌های فارسی زبان برای چاپ و گسترش کتاب‌های بدون سانسور شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
11 ناشر در تبعید پیرامون سانسور و بحران مخاطب کتاب فارسی یک بیانیه مشترک منتشر و امضا کردند. در ابتدای این بیانیه تاکید شده است که نشر کتاب فارسی در جامعه فارسی زبان طی سالهای اخیر در یکی از بحرانی ترین دوران خود به سر می‌برد. در این بیانیه که به امضای 13 ناشر فعال در خارج از ایران رسیده، از مشکلات اقتصادی، سانسور، پایین بودن سطح مطالعه در میان فارسی زبانان و کم توجهی رسانه ها به عنوان دلایلی برای بحران کتاب و کتابخوانی نام برده شده است. مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، در همین باره
این بیانیه تاکید داره که نشر فارسی در جامعه فارسی زبان شرایط به شدت بحرانی رو میگذرونه و اینکه در ایران سانسور، نبود سیستم عادلانه حمایت دولتی، مشکلات اقتصادی و گسترش فقر، کم توجهی رسانه‌ها به کتاب و کتابخوانی سبب کاهش جدی سرانه مطالعه در جامعه فارسی زبان و در نتیجه کاهش تیراژ کتاب و افزایش قیمت کتاب هم شده. از طرف دیگه ماه‌های اخیر با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان وضعیت نشر فارسی در اونجا هم همین شرایط و چه بسا شرایط سخت‌تر از ایران رو در پی داشته. بر این اساس فشار بر نشر تبعید بیشتر شده و نویسندگان فارسی زبان برای تن ندادن به سانسور کارهای خودشون رو برای ناشران در تبعید ارسال میکنن. به همین دلیل امضا کنندگان این بیانیه روی این وضعیت هشدارآمیز تاکید کردند و خواستند که با حساس کردن افکار عمومی از همه همکاران نشر، نهادهای فرهنگی، رسانه‌های فارسی زبان بخوان تا شاید با ایجاد فضای بحث و همفکری راهی برای خروج از این بحران پیدا بشه.
در این بیانیه همچنین به پرسش‌های متعددی اشاره شده است. اینکه چگونه میتوان به حمایت از نویسندگانی برخاست که در داخل ایران و افغانستان فعالیت میکنند، چگونه میتوان از مخاطبان فارسی زبان خواست که در راه گسترش کتابخوانی نقش پررنگتری در حمایت از ناشران و نویسندگان فارسی زبان داشته باشند، و اینکه در این میان نقش و وظیفه رسانه‌های فارسی زبان به ویژه در معرفی و اطلاع رسانی کتاب چیست و به عبارت دیگر دلایل کم توجهی رسانه ها به طور کلی به کتاب و کتابخوانی چیست. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار و مدیر نشر روناک در آمستردام.
طی چند دهه گذشته ناشرهای فارسی زبانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند به یک پایگاه بسیار مهم برای انتشار کتاب‌های بدون سانسور و حتی برای نویسنده‌هایی که در داخل ایران فعالیت می‌کنند و امکان این رو ندارن که کتابشون رو در داخل منتشر کنن به دلیل سانسور و ممیزی‌هایی که وجود داره، این امکان رو فراهم کرده که اونها بتونن کتاباشون رو منتشر بکنن. اما خب این ناشرها در تمام این سالها با موانع و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنن، از هزینه‌های بالای انتشار گرفته تا رسوندن کتاب و معرفی اون به در واقع مخاطب پراکنده‌ای که در کشورهای مختلف وجود داره. این چالش‌ها باعث شده که کتاب‌های بدون سانسوری که ناشرها منتشر میکنن اونطوری که باید و شاید دیده نشه و اتفاقا به اون فضای نادیده گرفتن کتاب و کتابخوانی که به نوعی در داخل ایران حکومت با سانسور سعی میکنه اون رو خفه بکنه و در خارج از کشور با دیده نشدن این پروسه تداوم پیدا میکنه. به همین خاطر این بیانیه سعی میکنه که نگاهی داشته باشه به این چالش ها و این مشکلات و همچنین درخواستی رو هم مطرح کرده از رسانه‌های بسیار زیادی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنن. رسانه‌های بسیار خوبی هستن، اما متاسفانه بخشی برای کتاب و معرفی کتاب در اونها وجود نداره و این دست ناشرها رو بسیار محدود کرده برای این که بتونن امید و یا چشم‌اندازی در آینده داشته باشن که تداوم کارشون رو بهتر کنم.
بسیاری از کارشناسان فرهنگ و حوزه کتاب میگویند در سالهای اخیر سانسور گسترده و سیستماتیک دولتی در ایران، نفوذ اینترنت و استفاده روزافزون از گوشی‌های هوشمند میان همه اقشار جامعه و قیمت بالای کتاب و فقر اقتصادی از جمله عواملی است که باعث ایجاد بحران کتاب و کتابخوانی در ایران شده است. ناشران در تبعید نیست به عوامل مؤثری چون پراکندگی فارسی زبانان در سراسر دنیا، پایین بودن سطح مطالعه در میان آنها، بالا بودن هزینه نشر و ارسال و نگهداری کتاب از جمله هزینه های پست و انبارداری را به عنوان مشکلات ناشران در تبعید عنوان می کنند.
کیانوش فرید گزارش می داد و به پایان مجله خبری این ساعت رسیدیم.